درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان محترم سلام عرض میکنم و سخن رو با غزل شماره 3 از گزیده غزلیات شمس آغاز میکنم. ای دل چندی شیده ای در عذر آن تقصیرها، زان سوی او چندان وفا، زین سوی تو چندین جفا. زان سوی او چندان کرم، زین سو خلاف و بیش و کم. زان سوی او چندان نعم، زین سوی تو چندین خطا. زین سوی تو چندین حسد، چندین خیال و ظن بد. زان سوی او چندان کشش، چندان چشش، چندان عطا. چندین چشش از بهر چه، تا جان تلخت خوش شود. چندین کشش از بهر چه، تا در رسی در اولیا. از بد پشیمان می شوی، الله گویان می شوی. آن دم تو را او می کشد، تا وارهاند مر تو را. از جرم ترسان می شوی و از چاره پرسان می شوی. آن لحظه ترساننده را با خود نمی بینی چرا. این سو کشان سوی خوشان، وان سو کشان با ناخوشان. یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب ها. چندان دعا کن در نهان، چندان بنالند در شبان. که از گنبد هفت آسمان، در گوش تو آید صدا. بانگ شعیب و نالش، وان اشک همچون جالش. چون شد زهد از آسمان، آمد سهرگاهش ندا. گر مجرمی بخشیدمت، و از جرم آمرزیدمت. فردوس خواهی دادمت، خاموش رها کن این دعا. گفتا نه این خواهم نه آن، دیدار حق خواهم عیان. گر هفت بحر آتش شود، من در روم بحر لقا. گر رانده آن منظرم، بسته است از او چشم ترم. من در جهیم اولاترم، جنت نشاید مر مرا. جنت مرا بی روی او، هم دوزخ است و هم عدو. من سوختم زین رنگ و بو، کو فر انوار بقا. گفتند باری کم گری، تا کم نگردد مبصری. که چشم نابینا شود، چون بگذرد از حد بکا. گفت در دو چشمم عاقبت، خواهند دیدن آن صفت. هر جزو من چشمی شود، کی غم خورم من از اما. ور عاقبت این چشم من محروم خواهد ماندن، تا کور گردد آن بصر، کو نیست لایق دوست را. چون هر کسی در خورد خود، یاری گزید از نیک و بد. ما را دریغ آید که خود، فانی کنیم از بهر لا. روزی یکی همراه شد با بایزید اندر رهی. روزی یکی همراه شد با بایزید اندر رهی. پس بایزیدش گفت چه پیش گزیدی ای دغا؟ گفتا که من خربندم. پس با یزیدش گفت رو یارب خرش را مرگ ده تا او شود بنده خدا. خب این غزل نسبتاً طولانی رو خوندیم. توجه دارید که قدیم خربنده بودن به معنای سرمایه دار بودن در کار حمل و نقل بوده، یعنی به اصطلاح کاروان حمل و نقل داشته، خیلی به خودش مینازیده که من صاحب چنین چیزایی هستم. بایزید گفته که تو خربنده ای، کی میخوای بنده خدا بشی؟ کی خدا بنده میخواد بشی؟ خدایا خرش رو مرگ بده تا این بنده خدا بشه. حالا بریم سراغ مثنوی و بحث شیر و نخجیران که نوبت گذشته ابیاتی رو خواندیم و صحبت از علم کرد مولانا. ابیاتی بود در بحث نوبت گذشته که یک اشاره مجدد به اونها مفیده. مولانا میگوید که وصف صورت نیست اندر خامه ها، عالم و عادل بود در نامه ها. عالم و عادل همه معنی است و بس، کش نیابی در مکان و پیش و پس. نکته مهمیه که من تصور میکنم نوبت گذشته کمتر به اون اشاره کردم، کمتر از اون حدی که باید. میگوید که به کتابها که نگاه کنی، سرگذشتها رو که بخونی، ببینی اشخاص رو که وصف کرده اند اوصاف معنویشون رو وصف کرده اند، مقامات روحانیشون رو وصف کرده اند، کسی راجع به شکل و شمایلشون حرفی نزده و اشخاص بزرگیشون، اهمیتشون به قیافشون نیست، به قد و قامتشون نیست. اونی که مهمه علمشونه، عدلشونه، صفات اخلاقی و معنویشونه. این خیلی نکته واضحیه و در این حال خیلی هم مهمه. همه کوشش مولانا اینی که ما رو از ظاهر بینی به حقیقت بینی بکشونه. به حسب ظاهر ما همه مفتون ظواهریم. صحبت اشخاص که میشه، قیافه برامون مهمه، هیکل برامون مهمه، قد و قامت برامون مهمه، حتی مال و منال برامون مهمه. اما مولانا یه درسی به ما میده، میگه هیچ تا حالا دیدی یه بزرگی رو در تاریخ که میخوان اسمشو ببرن و وصفشو بکنن بگن که این مثلا قیافش چجور بوده؟ چاق بوده؟ لاغر بوده؟ نمیدونم بلند بوده؟ کوتاه بوده؟ این صحبت ها رو نمی کنن. عالم و عادل بود در نامه ها، وصف صورت نیست اندر خامه ها. همین خود مولانا رو تصور کنید. الان مثلا حدود 700-800 سال از زمان مولانا گذشته، ما وقتی که درباره مولانا فکر میکنیم هیچ برامون مهم هست که چه شکلی بوده. حالا بعدمون نمیاد بدونیم چه شکلی بوده، ولی هر شکلی بوده تأثیر توی رابطه ما با او نداره. مولانا در نظر ما همین اندیشه مولاناست، این فکر مولاناست. حالا قدش 1.70 متر بوده یا 1.80 متر، کار ما چه تأثیر داشته؟ وزنش 70 کیلو بوده یا 80 کیلو، دماغش سربالا بوده یا سرپایین، چه اثری داره؟ اما اصل انسان چیز دیگه ایه. این رو داره اینجا بیان میکنه. در واقع این یه بیان دیگری است از همون شعر معروف که ای برادر تو همه اندیشه ای، مابقی خود استخوان و ریشه ای. خب اون استخوان و ریشه و پی و رگ و فلان اینا همه از بین میره. آدم هم به اون چیزا آدم نیست، آدم به اندیشش آدمه. اونی هم که میمونه اندیشه آدمه. اگر یه کسی مثلا تصادف بکنه، یه بخشی از پای او رو ببرن، دیدید دیگه بعضی وقتا پا رو قطع میکنن. حالا مثال بهترش رو بزنیم، معلول ها، جانباز ها، دست ندارن، پا ندارن. آیا تصور ما اینه که چون پاشون قطع شده مثلا 1/5 بدن اینا یا 1/4 شخصیت اینا کم شده؟ یعنی مثلا وقتی ما راجع به اینا فکر میکنیم، یه تکه ای از جسم اینا جدا شده، یه پای جا مونده به قول اون نویسنده. حالا این آدم به همون اندازه شخصیتش کم شده؟ اصلا و ابدا، بلکه بعضی وقتا ما شخصیتش رو بیشتر میدونیم. این جانبازا که دیده میشن توی آسینشون هیچی نیست، دستاشون آسین خالی آویزونه به بدنشون، بنده بعضی وقتا فکر میکنم اون آسین خالی از خیلی از آسینای پر بهتره. گفت که این شکستگی ارزد به 100,000 درست. خب حالا کسی این محاسبه رو میکنه، معلومه این معنای این حرف چیه. معنای این حرف اینه که ما آدمیزاد رو با ظاهر و وزن و دست و پا و اینا نمیسنجیم. آدمیزاد یه چیز دیگریه در ذهن ما. تا اون محفوظه آدمیزاد محفوظه، ولی اون که دست نداشته باشه، پا نداشته باشه. این رو میخواد مولانا بگه که من به نظرم میرسید که یک توضیحی بدم. ما نوبت گذشته گفتیم که مولانا توجه میده ما رو به وسوسه های درونی، به اون خیالاتی که در عمق وجود ما پنهانه و میاد سراغ ما، ما رو رها نمی کنه. خارخار وحی ها و وسوسه، چیزایی که از بیرون به ما القا میشه، اون خیالاتی که از درون ما می جوشه، اون خارخار، اون دغدغه. مثل آدمی که یه خاری توی پاش هست، هر قدمی که برمیداره این خار تو پاش فرو میره، اینو میگن خارخار. ما هم دائم با خارخارهای ذهنی روبرو هستیم، همینطور از این طرف اون طرف در حجمه این وسوسه ها هستیم. از هزاران کس بود خارخار وحی ها و وسوسه، از هزاران کس بود نی یا نی یک کسه. خب اینو تا اینجا خوندیم. بعد میگوید باش تا حس های تو مبدل شود، تا ببینی شان و مشکل حل شود. تا سخن های کیان رد کرده ای، تا کیان را سرور خود کرده ای. میگه قبول نداری که این وسوسه ها، این خیالات از کجاست، چه میکنن با تو؟ یه قدری صبر کن، تأمل کن، زمان بده تا این وسوسه ها، این حس های درونی، این حس های پنهانی مبدل بشه، یعنی دگرگون بشه، مبدل بشه، تبدیل بشه به رفتار. این رو میخواد بگه. و ظاهر بشه، چون تا وقتی درونیه پیدا نیست. اما عصبانی که میشی و داد میزنی، اون شعله نشون میده که یه آتشی بوده در درون تو. باش تا حسهای تو مبدل شود، تا ببینی شان و مشکل حل شود. اون موقع اثر این انگیزه های درونی پنهان رو که ببینی، میفهمی که گرفتار چه چیزایی بودی. اون موقع چی میفهمی؟ میفهمی تا سخنهای کیان رد کرده ای، تا کیان را سرور خود کرده ای. اون موقع میتونی بفهمی که تو پیرو چه اندیشه هایی بودی، از کجا الهام میگرفتی و از چه چیزایی اعراض میکردی. یعنی میتونی ارزش ها و ضد ارزش های خودت رو محاسبه بکنی، ببینی که به چه سمتی رفتی، از چه سمتی گریختی. تا کیان، تا سخنهای کیان رد کرده ای، چه کسانی رو، چه مراجعی رو، چه در واقع به قول فرنگی ها اتوریته هایی رو، چه اون کسانی که قولشون باید پذیرفته بشه نپذیرفتی، چه اون منابع و مراجعی که باید اونا رو رد میکردی اونا رو پذیرفتی و رو سر خودت جا دادی. این بیت رو که میخوندم یاد یک شعری افتادم که از 60 سال پیش در ذهنم بود، دقیقا همین نزدیک به 60 سال پیش. این که میگه تا سخنهای کیان رد کرده ای، تا کیان را سربر خود کرده ای، یاد این بیت افتادم که میگه دلت که خانه یار است، وقف غیر نمودی. ببین رهش به که بگشودی و درش به که بستی. این دقیقا همینه. مولانا میگه ببین سخنهای کیان رد کرده ای، تا کیان را سربر خود کرده ای. این بحثی که مولانا کرد راجع به علم، یکی از اون کوچه های فرعی بود که واردش شده بود و چندان هم ربط منطقی با سیر داستان نداشت، منتها حرفی داشت راجع به علم و بعدم از اونجا رفت سراغ اون انگیزه های پنهان و اینا که بحث در واقع روانکاوی بود و انسانشناسی. حالا دوباره برمیگرده میگه باز طلبیدن نخجیران از خرگوش سر اندیشه او را. این وحوش دام و دد که خرگوش رو مأمور کرده بودن بره قربانی بشه نزد شیر، گفتن که چی میگی؟ حرفت چیه؟ میخوای چی کار بکنی؟ بعد از آن گفتن که خرگوش چوست، در میان آران چه در ادراک توست. ای خرگوش زرنگ، ای خرگوش چابک و چالاک، بگو ببینیم چی تو فکر توه، در میان آران آنچه در ادراک توست. ای که با شیری تو در پیچیده ای، بازگو رأیی که اندیشیده ای. تو که تصمیم گرفتی با شیر هم نبرد بشی، هم آورد بشی، پنجه در پنجه شیر میخوای بندازی و با شیر بپیچی، بگو ببینیم با چه برنامه ای میخوای این کارو بکنی، فکرت چیه، بازگو رأیی که اندیشیده ای. بعد دو بیت در باب مشورت میگه، از ابیاتی که میشه جدا کرد از این داستان و در خصوص مشورت اونا رو نقل کرد. مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقل ها مر عقل را یاری دهد. گفت پیغمبر بکن ای رای زن، مشورت کل مستشار و مؤتمن. در فایده مشورت صحبت میکنه این نخجیران یعنی شکارها. وحوش به خرگوش میگفتن که با ما مشورت کن، بگو میخوای چی کار کنی، شاید یه چیزی هم به ذهن ما برسه. مشورت ادراک و هوشیاری دهد، با مشورت آدم عقلش بیشتر میشه. مشورت کمک گرفتن از عقل هاست دیگه. همطور که آدم ها وقتی میخوان یه چیز سنگینی بلند کنن چند نفر میان هر کسی یه گوششو میگیره و وزن تقسیم میشه بین عده، سنگینی یه تصمیم رو هم باید با مشورت تقسیم کرد بین چند نفر. هر کسی میاد یه تدبیری بکنه یه گوشه کارو بگیره، عقلها یاری بدن به هم دیگه، دستها به هم یاری میدن، عقلها هم خوبه به هم یاری بدن. این معنی مشورته. بعد حدیث پیامبر رو نقل میکنه که فرمودن المستشارو مؤتمن، یعنی کسی که ازش مشورت میخوایم، کسی که طرف مشورت قرار میگیره باید امین باشه، باید امانتدار باشه و آدم سر دلشو به او بگه، مطمئنم باشه که او راز نگهداره، چون خیلی فسادها از همین جا پیدا میشه دیگه. یه کسی میره با یه کسی مشورت میکنه، او هم پای حرفای این مینشینه، بعدن یه چیزی رو که از این ارزون خریده به خودش گرون میفروشه. این ادب مشورت نیست. ادب مشورت اینی که آدم اگر چیزی فهمید و دانست، این رو مثل یه امانتی پیش خودش نگهداری بکنه، مخصوصا اونایی که شغلشون مشاوره و راهنماییه با این مسئله زیاد روبرو هستن. خانما میان از شوهراشون گله میکنن، شوهرها میان از زناشون گله میکنن، خیلی حرفا میزنن، اینا باید سینه‌شون صندوقچه اسرار باشه. مستشارن دیگه، طرف مشورتن، مؤتمن باید باشن. مولانا میگوید که گفت پیغمبر بکن ای رای زن مشورت. رای زدن یعنی مشورت کردن. رای و رای هر دو به یک معناست و رای زنی یعنی مشورت کردن. پیغمبر فرموده که مشورت کن و بعد حدیث المستشار و مؤتمن رو آورد. من کردن خرگوش راز را از ایشان. حالا خرگوشم راز رو با اینا در میون نمیگذاشت. گفت هر رازی نشاید باز گفت، جفت تاق آید گهی گه تاق جفت. خرگوش گفت که هر حرفی رو نمیشه با هر کسی گفت. خیلی چیزا از آدم یه جوری فکر میکنه بعدن میبینه عکس شد. آدم تصور میکنه یه کسی دوست صمیمیه، بعدن معلوم میشه که این دشمن بوده، منافق بوده. یه رازی رو براش بگیم، این بهش هم اعتماد بکنیم، بعد بره این رو فاش بکنه. گفت هر رازی نشاید باز گفت، جفت تاق آید گهی گه تاق جفت. تاق و جفت ضد همن دیگه. میگه یه وقت شما یه چیزی رو فکر میکنی جفته در حالی که تاقه، یه چیز فکر میکنی تکه تاقه میبینی جفته، حساب نداره. خلاصه حرف اینه که حسابی نداره که من بیام حرفامو برای شما بزنم. بعد مثال میزنه. اینجا دیگه مولانا همین یک کلمه رو میگیره و دو مرتبه وارد بحث این میشه که رازداری چه آدابی داره. میگوید از صفا گر دمزنی با آینه، تیره گردد زود با ما آینه. وقتی شما جلوی آینه هستید دقت کردید که این نفسی که از دهان شما خارج میشه به آینه که میخوره، آینه روش بخاری میشینه. این مضمون در ادب فارسی فراوان مایه مضمون سازی شده، این معنا. و من اینجا اشاره بکنم که آینه در ادبیات فارسی هنگامه است از باب مضمون سازی. و اگر دقت بکنید در دیوان حافظ، در خود غزلیات شمس، در مثنوی و همینطور در اشعار سبک هندی، به خصوص بیدل که به او گفتن شاعر آینه ها، شما شاید هزار مضمون ببینید که راجع به آینه این شاعرها ساختن، از جمله همین مضمون که از صفا گر دم زنی با آینه، تیره گردد زود با ما آینه. یعنی آینه که دیگه خیلی باید بهش اعتماد کرد، اگر آینه رو به دوستی بگیری، بری از سر صدق و صفا و یک رنگی یه حرفی پیش آینه بزنی، دم بزنی، یعنی دهنتو وا کنی و یه چیزی بگی، همون آینه ببینی که تیره میشه، یعنی روش یه بخاری میگیره، دیگه اون آینه قبلی نیست. از صفا گر دم زنی با آینه، تیره گردد زود با ما آینه. حافظم میگه که آینه دانی کتاب آه ندارد، خون خور و خاموش نشین که آن دل نازک طاقت فریاد دادخواه ندارد. بعد میگه آینه دانی کتاب آه ندارد، اون حالا یه مضمون دیگه میگه، اون میگه این دلبر من، این محبوب من اینقدر دل نازکه، اینقدر لطیفه که مثل آینه است، یه آه هم من نمیتونم پیشش بکشم، برای اینکه همین آه بکشم این رنگ روش عوض میشه و در واقع در هم میریزه. اینجا مولانا معنی اخلاقی ازش میگیره که بله دیگه آینه با صفا، بری دو کلام باش حرف بزنی میبینی آینه هم عوض شد، پس نمیشه به هر کسی هر چیزی گفت. بعد یه مضمون دیگه ای را حالا بیان میکنه، میگه در بیان این سه کم جنبان لبت، از ذهاب و از ذهب و از مذهبت، کینسه را خصم است بسیار و عدو، در کمینت ایستد چون داندو. این یه عبارتیه، فروزانفرم گشته گفته که ما نفهمیدیم که این حدیثه یا نه، ولی به نظر میرسه که یه عبارت معروفیه، یه توصیه حکیمانه. قدیما توصیه میکردن که استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، میگفتن سه چیز تو پنهان کن، یکی ذهبت رو یعنی زر و طلا و پول تو، دوم ذهابک یعنی مسیر تو، آمد و رفت تو، سومم مذهب تو. اینا رو نذار کسی بفهمه. این نصیحت مخصوصا به مسافرا می شده، چون قدیم سفر خیلی داستان داشته، اینقدر مسافرت سخت بوده که می گفتن از سفر و قطعت من از سقر، سقر یعنی جهنم، می گفتن سفر قطعه از سقره، یعنی سفر آدم یاد جهنم می دازه از سختی. بعد از سختی های سفر ناامنی بوده، مثلا یه عده با هم همسفر بودن، شب توی منزلگاهی میخوابیدن، یکی میدونسته که اون مسافر دیگه پول زیاد داره، اینو سرش میبریده نصف شب، پولش هم برمیداشته در میرفته. یا مثلا یه عده میفهمیدن که یه مسافر دیگه مذهبی خلاف مذهب اینا داره، ادابت میکردن حالا به درجات. این بوده که از بس که این ناامنی ها بوده، یه حکمت عملی پدید اومده بوده که آقا جون وقتی میری مسافرت یک کاری نکنی که بفهمن پول داری، یا وقتی در اون همیان تو انبان تو باز میکنی یه جایی باز کن اگه میخوای پولت توش ورداری که کسی نفهمه که اونجا زر داری توش، سکه داری توش. بعدم چی کار داری؟ بگی حالا من مذهبم چیه، و علاوه بر این اینی که از کجا میخوام برم، مسیرم کجاست، کی میخوام برم، از کجا اومدم. اصلا سعی کن اطلاعات به کسی ندی. این حکمت عملی بوده به طور کلی، به ویژه در سفر. بعد میگوید در بیان این سه کم جنبان لبت، از ذهاب و از ذهب و از مذهبت. کین سه را خصم است بسیار و عدو، یعنی هم آدم های زیادی هن که دشمن پولن، هم دشمن مذهبن، مخالفت مذهبی دارن با هم، هم این که حساسن که تو کجا میخوای بری. و این عدوهای بسیار در کمین می ایستن اگه بفهمن که تو وضعت این طوره. بعد باز در باب رازداری میگوید ور بگویی با یکی دو الودا، کل سر جا وزل اثنین شاع. اگه یه رازی رو با یکی دو نفر گفتی، زیادم لازم نی به همه بگی، با یکی دو نفر گفتی دیگه وداع کن با اون راز. به قول حالا مولانا میگه الوداع، عوام میگن فاتحهشو بخون، یعنی دیگه تموم شد کار. ور بگویی با یکی دو الوداع. چرا؟ کل سر جا وزل اثنین شاع. هر سری که فراتر رفت از دوتا، این شایع شد، شایع میشود، رواج پیدا میکنه، سر زبونا میفته. حالا این اثنین رو به دو معنا گرفتن، یکی این که از دو نفر تجاوز بکنه، یعنی به یکی دو نفر که بگی با خودت میشن سه نفر، جاوز الاثنین، یکی اینه. یکی هم این که اثنین رو به معنای دوتا لب گرفتن، یعنی همین که یه رازی از این دوتا لب تو بیرون اومد دیگه رفت، دیگه این شایع شد. نگه دار راز رو، به زبون نیار، هر دو جورش رو معنی کردن. این مصرع دوم رو گفتن که منسوب به امیرالمؤمنینه، جزء اشعار منسوب به حضرت علی علیه السلام، که مصرع دیگرش اینه: کل علم لیس فی القرطاس ضاع، کل سر جاوز الاثنین شاع. یعنی هر علمی که در کاغذ نیاد، مکتوب نشه، ضایع میشه، از بین میره. هر سری که از دو لب تجاوز بکنه یا از دو نفر تجاوز بکنه، اونم شایع میشه. حالا مثال دیگه ای میزنه مولانا، میگه گر دو سه پرنده را بندی به هم، بر زمین مانند محبوس از علم، مشورت دارند سرپوشیده خوب، در کنایت با غلط افکن مشوب. میگوید که مشورت کردن با رازداری منافات نداره، گویی که این جوابیه که نخجیران به خرگوش میدن. به خرگوش گفتن به ما بگو میخوای چی کار بکنی، اون گفت هر رازی رو نمیشه به هر کسی گفت و اینا. اون حیوانات به خرگوش میگن که خب چه اشکالی داره، ما هم میتونیم محرمانه عمل بکنیم، هم میتونیم با هم مشورت بکنیم. نه اینکه پرنده ها که اینا اسیر میشن، توی دام میفتن، دست جمعی محبوسند و در درد و رنجن، اینا سراشونو میارن تو هم دیگه با هم مشورت میکنن. مگه اینطور نیست؟ خب ما هم حالا میتونیم به صورت محرمانه خصوصی دور هم مشورت بکنیم. گر دو سه پرنده را بندی به هم، بر زمین مانند محبوس از الم. الم یعنی درد و رنج. اینا توی دام افتاده باشن، مشورت دارن سرپوشیده خوب، در کنایت با غلط افکن مشوب. این مصرع یقدر پیچ و تاب داره. مشوب یعنی آمیخته، غلط افکن یعنی غلط انداز، کنایه یعنی یه چیزی که ظاهرش یه جوره ولی مراد از اون یه چیز دیگه ایه. میگوید که این پرنده ها ظاهر رو یه جوری میسازن که کسی نفهمه دارن مشورت میکنن و دیگران رو به اشتباه میاندازن. کارشون طوریه که غلط اندازه، غلط افکنه. یعنی این کاری که میکنن مشوب به غلط افکنیه، یعنی همراه شده این کار اینا با ردگم کردن، ایزگم کردن به تعبیر ما. یعنی دیدی این پرنده ها ایزگم میکنن، یه جوری سراشون رو تو هم کردن که کسی نمیفهمه دارن مشورت میکنن، دارن تدبیر میکنن. یک جوری به صورت کنایی و به صورت در واقع راه گم کردن اینا یه کار غلط اندازی میکنن ولی مشورت میکنن. من فکر میکنم مولانا در سرودن این دو بیت یاد داستان صیاد و کبوتران در کلیله و دمنه بوده. گفتیم یک بار دیگه کلیله کتاب مرجع همه ادیبان و دانشمندان بوده در روزگاران دراز. مولانا خودش در همین جا از کلیله اسم میبره دیگه. تا همین مقداری که خوندیم دیدیم که به کلیله ارجاع میده. در کلیله اگه یادتون باشه که اون صیاد میاد و دام پهن میکنه و کبوترها در دام اسیر میشن، بعد این کبوترهایی که در دام اسیر بودن با هم مشورت میکنن و به این نتیجه میرسن که دست جمعی این دامو از زمین بکنن و همین کارو میکنن و دامو میبرن روی هوا و بعد یکی نگاه میکنه میبینه که این کبوترها دست جمعی با یه دامی در هوا دارن پرواز میکنن. بنده تصور میکنم مولانا این تصویر در ذهنش بوده که گفته گر دو سه پرنده را بندی به هم، بر زمین مانند محبوس از علم، مشورت دارن سرپوشیده خوب، در کنایت با غلط افکن مشوب. یاد اون داستان کلیله بوده. بعد راجع به این که پیامبرم مشورت میکرده ولی محرمانه مشورت میکرده، باز یه سه بیت دیگه میاره. من این سه بیت رو میخونم. میگوید مشورت کردی پیامبر بسته سر، یعنی سر بسته. مشورت کردی پیامبر بسته سر، گفته ایشانش جواب و بی خبر. در مثالی بسته گفته رأی را یا رای را، تا نداند خصم از سر پای را. او جواب خیش بگرفتی از او، و سؤالش می نکردی غیر بو. این ابیات رو معنا میکنیم، بعد میریم سراغ این که اشاره به چه داستانیه. مولانا میگه که پیغمبرم همینطور بوده، مشورت میکرده به صورت سربسته. مشورت کردی پیغمبر بسته سر، گفته ایشانش جواب و بیخبر. اون طرف مشورتم که قرار بوده بره یه خبری بیاره، میومده جواب رو میوبرده برای پیغمبر، ولی طوری که دیگران با خبر نشن. در مثالی بسته گفته رای را، رمزی حرف میزده اون کسی که قرار بوده بیاد نتیجه رو به پیغمبر بگه. سربسته اون مقصود خودش، اون رأی و فکر خودش رو در قالب یه مثال به صورت رمزی پیش پیغمبر میگفته. چرا؟ برای اینکه دشمن خبردار نشه، بو نبره، تا نداند خصم از سر پای را، که دشمن سر و ته مطلب را نفهمه، نفهمه چی بود و چی شد. این سر از پا نشناختن معنای خاصی داره، ولی اینجا تا نداند خصم از سر پای را مقصود اینه که دشمنی که نباید مطلب رو متوجه بشه اول و آخر موضوع رو نشناسه، نفهمه. او جواب خیش بگرفتی از او، یعنی پیغمبر مطلب رو میگرفت و سوالش می نبردی غیر بو، دیگران که نباید میفهمیدن، اینا اصلا بوی نمی بردن که پیغمبر چی گفته بوده و اینا چی جواب دادن. این حالا اشاره به چه موضوعیه، به چه قصه‌ایه؟ در شعرهای مثنوی که بنده نگاه کردم هیچ کدام اشاره نکرده بودن که مراد مولانا از این سربسته مشورت کردن پیغمبر چی بوده. بنده از این کتاب سیرت رسول الله که ترجمه و انشاء رفیع الدین اسحاق ابن محمد همدانی قاضی ابرقو هست، یک قطعه ای رو برای شما میخوانم. این کتاب کتاب بسیار عزیز و نفیسیه، از بهترین نمونه های نثر فارسی است، کتاب مفصلی است که سیره پیامبر، زندگی پیامبر رو به زبان فارسی آورده. نویسنده معاصر سعدیه، یعنی در قرن هفتم زندگی میکرده و قاضی ابرقو بوده. حالا بدونید که ابرقو هم یه وقتی جایی بوده، الان هم جای معتبریه، یه وقتی از حالا هم معتبرتر بوده. حالا گاهی وقتا به شوخی مثلا میخوام بگن یه جایی خیلی دوره و گمنامه میگن ابرقو، ولی ابرقو یه روزی، اولا ابرقو ابرکوهه در اصل، جایی بلندی. حالا ابرقو یه روزی قاضی داشته که اون قاضی نثر فارسیش انقدر فصیح بوده که تا مدت‌ها کسانی که این نسخه خطی رو میشناختن فکر میکردن این اثر اثر سعدیه، یعنی اینقدر این قوت داشته. در این کتاب ایشون ماجرای جنگ خندق رو میگه و میگوید که پیامبر دو نفر از اصحاب خودش رو فرستاد سراغ لشکر کفار بعد از جنگ خندق که ببینه اینا چی کار دارن میکنن، و برای اینکه خبری که اینا میارن اگر منفی بود باعث اضطراب و نگرانی اصحاب پیغمبر نشه و تضعیف روحیه پدید نیاد، پیغمبر با اینها یه قراری گذاشته بوده که اگر این جور بود این طور بگید، اگر اون طور بود اون طور بگید، و این رمزی بوده بین پیغمبر. من حالا این رو برای شما میخوانم که ببینم حالا از کجا بخونم. میگوید که و چون سید علیه السلام را، سید هر وقت میگه یعنی حضرت رسول، و چون سید علیه السلام را خبر دادند که بنی قریظه، یه جماعتی از یهودیا که با پیغمبر و مسلمان ها پیمان عدم مخاصمت داشتن، پیمان دوستی داشتن که نه اونا به مسلمان ها تعرض کنن نه مسلمان ها به اونا، وقتی که این اعراب مشرکین آمدند و جنگ خندق رو راه انداختن، این بنی قریظه هم به هوس افتادن که برن با اونا همدست بشن و کار مسلمان ها رو یکسره کنن، پیمان شکنی کردن. و چون سید علیه السلام را خبر دادن که بنی قریظه نقض عهد کردند و با قریش و قطفان یکی شدند، سید علیه السلام سعد ابن معاذ و سعد ابن عباده بفرمود تا بروند و احوال ایشان باز دانند، و ایشان هر دو رئیسان انصار بودند و حکم ایشان در بنی قریظه نافذ بودی همه. آن وقت از بحر نقض عهد برفتند، رفتن تحقیق کنن ببینن پیمان شکنی شده یا نه، و ایشان گفتند، یعنی بنی قریظه به این دوتا ماموری که پیغمبر فرستاده بودن اینجوری جواب دادن و ایشان گفتن که ما محمد نشناسیم و با وی هیچ عهد نداریم و مخالفت آشکارا کردن یا مخالفت آشکارا کردن. پس چون ایشان چنان دیدند، سعد ابن معاذ ایشان را دشنام داد از بهر آن که وی بود مردی که تندی و تیزی داشت. بعد از آن جهودان نیز او را دشنام دادند. پس سعد ابن معاذ روی باز سعد ابن عباده کرد و گفت برخیز تا برویم که میان ما و میان ایشان بیش از سخن است و با ایشان به شمشیر میباید گفتن. و سید علیه السلام، از اینجا حالا وارد بحث خودمون میشیم، و سید علیه السلام چون ایشان فرستاده بود گفته بود که اگر ایشان مخالفت کرده اند و نقض عهد کرده اند چون بازایید به تعریض مرا خبر بگویید، تصریح هیچ مگویید. پس سعد ابن معاذ و سعد ابن عباده چون باز آمدند گفتند یا رسول الله ازلون والقاره، یعنی بنی قریظه قدر ساختند و قدر کردند، چنان که ازل و قاره دو گروه بودند که آمدند به بر سید علیه السلام. ایشان اشارت به دان می کردند که ایشان نیز مخالفت کردند و این ازل و قاره دو گروه بودند که آمده بودند و اصحاب رجی را برگرفتند و ببردند و قتل کردند و ایشان را به قتل آوردند. پس ایشان مماثله با ایشان کردند، یعنی که ایشان نیز قدر کردند و حکایت ایشان خود از پیش رفت. چی بود داستان؟ یه مدتی قبل دو تا قبیله به نام ازل و قاره اومده بودن پیش پیامبر و اظهار ایمان کرده بودن. پیغمبرم یه عده‌ای رو که به اونا اصحاب رجیع میگفتن با اینا همراه کرده بود که برن به اونا آموزش بدن. اینا هم از اصحاب خوب پیغمبر بودن. اینا این جماعت رو بردن بعد کشتن، یعنی ناجوانمردی کردن. پیغمبر به اینا گفته بود که شما همین بگید ازل و قاره، من میفهمم ازل و قاره یعنی اینا پیمان شکنی کردن، همونطور که ازل و قاره پیمان شکنی کرده بودن. پیغمبر اینو رمز گذاشت بین خودش و اینا. و چون ایشان این سخن با پیغمبر علیه السلام بگفتن، سید علیه السلام گفت الله اکبر، دل خوش دارید ای مسلمانان که چون از همه جا بلا روی نمود، حق تعالی به خیر آورد و هرچه زودتر فرج فرستد. یعنی حضرت به روی خودش زیاد نیاورد و فهمید داستان چیه، اونام رمزی مطلب رو گفتن. این قصه در سیره های پیامبر آمده، در کتاب فروغ ابدیت آیت الله سبحانی هم آمده، در کتاب زندگانی محمد محمد حسین هیکل هم، پدر حسن این هیکل، در اونجا هم آمده. من مناسب دیدم که از این متن قرن هفتمی رفیع الدین اسحاق ابن محمد همدانی قاضی ابرقو برای شما بخونم. تصور میکنم که اینجایی که مولانا میگه مشورت کردی پیامبر بسته سر، گفته ایشانش جواب و بی خبر، در مثالی بسته گفته رای را، تا نداند خصم از سر پای را، او جواب خیش بگرفتی از او و سؤالش می نکردی غیر بو. فکر میکنم که این سه بیت اشاره به این داستانه. بعد دو مرتبه بر میگرده مولانا به قصه و قصه مکر خرگوش و که ساعتی تأخیر کردن در شدن، بعد از آن شد پیش شیر پنجه زن. بالاخره مثل این محرک بازا و اینا، حالا اگه جسارت به مقام مولانا نباشه، این مولانا مثل که میخواد ما رو از جعبه در بیاره. قدیما که تلویزیون نبود و رادیو هم کم بود و اینا، ما بچه که بودیم تو کوچه بازار همینطور مرتباً معرکه می گرفتن. یه درویشی می اومد و یه یکی دو تا جعبه دربسته که درش به صورت کشویی وا می شد، توش یه چند تا مار هم بود. مردم هم جمع می شدن و اینم کاسبی می کرد دیگه، یه پولی از مردم می گرفت. یه دو ساعت هم یاوه می گفت، حرفای مختلف میزد که هیچ ربطی به اصل مقصود نداشت، اما هر چند وقت یه باری اشاره به این جعبه و مار میکرد و بالاخره بعد از اینکه کار کاسبی درست میشد در جعبه رو وا میکرد و مار از جعبه در می آورد و دیگه مردم مثلا منتظرم خوشحال می شدن. حالا مولانا هم همین کارو میکنه با ما. این ما رو از جعبه کی میخواد در بیاره معلوم نی. هی میره سراغ علم و فن و مشورت و داستان میگه و اینا. حالا میگه که ساعتی تأخیر کردن در شدن، بعد از آن شد پیش شیر پنجه زن. بالاخره خرگوشه رفت سراغ شیره. حالا یه ذره سر ما رو نشون میده، دو مرتبه در جعبه رو چیز میکنه، نصف کاره طوری نتونه کامل بیاد بیرون، دو مرتبه بر میگرده به یه قصه دیگه. اجازه بفرمایید که بقیهش رو هم بگذاریم برای نوبت آینده انشاءالله.